سرود و شدن مثنوی همچنین بود. مولانا هیچگاه در خانه نمی نشست، در خلوت و در انزوا تا بسراید و بنویسد و ویرایش کند و خط بزند، کلمه رو به جای کلمه دیگری بنشاند، بیت رو تعدیل کند، تلطیف کند، پرداخت کند و اونگاه در اختیار بیرونیان بگذارد، کاری که دیگر شاعران می کردن و خصوصا در آثار حافظ بسیار نمایان است. چنان که گفتم مولوی به هیچ وجه جریان چالاک و وحشی ضمیر خود را در بند نمی نهاد و شیوه او پیروی کردن از تداعی های مکرر بود. می نشست، دوستان در حضور او می نشستند، شبها رو بیشتر برای این کار انتخاب می کرد و گاه تا دم صبح با آنها می گفت و ابیات رو می سرود و آنها بر کاغذ می نوشتند. در مثنوی می بینیم که یک جا مولوی با حسام الدین خطاب می کند که صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه، ای که هر صبحی که از مشرق بتافت، همچو چشمه مشرقت پر جوش یافت. در اونجاست که ما می فهمیم که چنان شب به درازا کشیده و چنان همه بیدار در کنار یکدیگر نشستن که ناگهان صبح دمیده است و لازم آمده است که کار رو تعطیل کنند و به سوی خانه های خود بروند. در جاهای در مثنوی می‌بینیم که ناگهان کسی از راه می‌رسد و مولوی اشاره می‌کند که نامحرمی رسیده است. در یه جایی می‌بینیم که مشتریان و مستمعان مولوی رو خواب گرفته است و ملالت می‌نمایند. در اونجا مولوی به آنها نهیب می‌زند که گر هزاران طالبند و یک ملول از رسالت باز می‌ماند رسول. به آنها می‌گوید که اگر چنین باشد ناطقه او خواهد خفت و ادامه سخن برای او ناممکن خواهد شد. از این گونه حوادث که در حین سروده شدن مثنوی بود ما در این کتاب فراوان می‌بینیم. گاهی هم اشاره مولوی به بیرونیان است. خربتی ناگاه از خرخانه‌ای سر برون آورد، چون تعانه‌ای که سخن پست است. یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی نیست در وی، ذکر اسرار بلند که دوانند اولیا انسو، سمند از مقامات تبتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا. مولوی در اینجا جواب اونها رو میدهد و میگوید که نسبت به قرآن هم همین طعنها رو زدند، ولی شما میبینید که قرآن جاودان مانده است. میگوید که این اون شیر است که از وی جان بری، یاز پنجه قهر او ایمان بری، تا قیامت میزند قرآن ندا که گروهی جهل را گشت فدا. مرمرا افسانه میپنداشتید، تخم طعن و کافری میکاشتید، خود بدیدید ای که طعنه می زدید، که شما فانی و افسانه بودید. چنین بود که مولوی هم با بیرونیان درگیر می شد، هم با اطرافیان نزدیک خود، و هم حوادث رو در کام می کشید و مطرح می کرد و حیات و زندگی و جوشندگی به کتاب خود می بخشید. آغازهای دفترهای مثنوی هم بسیار خواندنی و گیراست. آغاز دفتر سوم باز خطاب به حسام الدین است. ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر، که سنت شد سه بار. قوتت از قوت حق می زهد، نز عروقی که از حرارت می جهد. این چراغ شمس کو روشن بود، نز فتیل و پنبه و روغن بود. چرخ گردون کو چنین دائم بود، نز تناب و استونی قائم بود. همچنین این قوت ابدال حق، همز حق دان نز تعام و از طبق. جسمشان را هم ز نور اسرشته اند، تا ز نور و از ملک بگذشته اند. چون که موصوفی به اوصاف جلیل، ذاتش امراض بگذر چون خلیل. در اینجا میبینید که مولوی اشاره میکند به حسام الدین و اینکه دفتر سوم رو هم در مصاحبت او و به کمک او باید آغاز کند، و نیز اشاره میکند به این معنا که مانند خلیل الرحمن که از آتش گذشت رو هم از آتش امراض بیرون رو نشان میدهد که حسام الدین عارضه‌ای و بیماری داشته است و مولوی برای او آرزوی بهبود و عافیت میکند. Thank you. در ابتدای دفتر چهارم باز مولوی خطاب خود رو به حسام الدین آغاز می کند و در اونجاست که با او می گوید که ای ضیاء الحق حسام الدین توی که گذشت از مه به نورت مثنوی، همت عالی تو ای مرتجا می کشد این مثنوی را تا کجا، مثنوی را چون تو مبدع بوده ای گر فزون گردد توش افزوده ای، با تو ما چون رز به تابستان خوشی، حکم داری این بکش تا می کشی، این بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر صبر و مفتاح الفرج. در ابتدای دفتر پنجم باز مولوی سخنش با حسام الدین است، شه حسام الدین که نور انجم است، طالب آغاز سفر پنجم است، ای ضیاء الحق حسام الدین راد، اوستادان صفا را اوستاد، گر نبودی خلق محجوب و کثیف، گر نبودی حلقها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنا دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی، لیک لقمه باز آن صعب نیست، چاره اکنون آب و روغن کردنیست، من بگویم وصف تو تا ره برند، پیش از آن که از فوت آن حسرت خورند، نور حقی و به حق جذاب جان، خلق در ظلمات وهمند و گمان، ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم روشن و نامرمده است، ذم خورشید جهان ذم خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است، تو ببخشا بر کسی کو در جهان شد حسود آفتاب کامران، قصد کردستند این گل پاره ها که بپوشانند خورشید تو را، گفتمی از لطف تو جزوی ز صد، گر نبودی تم تراق چشم بد، لیک از چشم بد زهراب دم، زخمهای روح فرسا خوردم. این ابیات نشان می‌دهد که حسام الدین هم دشمنانی، مخالفانی، حاسدانی و طائنانی داشته است. در ابتدای دفتر ششم مولوی نام تازه‌ای بر مثنوی می‌گذارد و اون رو حسامی نامه می نامد. ای حیات دل حسام الدین، بسی میل می جوشد به قسم سادسی، گشت از جذب چتو علامه ای در جهان گردان حسامی نامه ای، پیشکش می آرمت ای معنوی قسم سادس در تمام مثنوی. در این مقدمه چنان که می‌بینیم مولانا دو نکته را می‌گوید، یکی این که اون افتخار رو نصیب حسام الدین می‌کند و مثنوی رو فروتنانه حسامی نامه می‌نامد و با این نامیدن تأکید می‌کند که اگر جذب حسام الدین نبود مولانا هم به نورافشانی و گوهر پاشی موفق نمی‌شد و نائل نمی‌آمد. اون فاعل تام الفاعلیه حاجت به یک قابل تام القابلیه داشت و فاعلیت او بدون قابلیت اون قابل تحقق نمی‌یافت. اما نکته دومی رو که در این مقدمه می‌آورد این است که می‌گوید پیشکش می‌آرمت ای معنوی قسم سادس در تمام مثنوی، یعنی من برای به پایان رساندن مثنوی دفتر ششم رو آغاز می‌کنم. تمام رو در اینجا دو معنا میتوان کرد، یک معنای او اتمام است چنان که در لغت عربی چنین است، یعنی در مقام اتمام مثنوی و به قصد به پایان رساندن کتاب مثنوی دفتر ششم رو آغاز میکنم. البته به نحو دیگری هم این مصرع رو میتوان معنا کرد و اون این که در تکمیل مثنوی اما نه در تکمیل نهایی او دفتر ششم را آغاز میکنم. ولی هرچه بود دفتر ششم مثنوی را تمام کرد و به پایان رساند و بنابر اون محاسبه زمانی که قبلا به دست دادیم کمابیش سروده شدن دفتر ششم هم 2 سال به طول انجامید و تقریبا خموشی مولانا نزدیک و مقارن با دوران بیماری و سپس دوران وفات و رحلت او شد. این مشهورترین قولی است که در این باب وجود دارد. اما اینکه گفتند قبل از وفات مولانا به چند سال تمام مثنوی آماده بوده است و حتی بنابر نقل شمس الدین احمد افلاکی در مناقب العارفین 7 بار مثنوی بر مولانا خوانده شده است و او تصحیح کرده است، باید در پاره از این گمانها تجدید نظر کرد، گرچه نقلهای اون نویسندگان هم خالی از مبالغات و نکته های سست و ناموثق نیست. هرچه هست مثنوی 6 دفتر بیشتر ندارد. بعدها دفتر 7 هم به مثنوی افزودند و به مولانا نسبت دادند، اما به قدری ابیات اون دفتر سست است و چنان به نحو اجماعی توسط مثنوی شناسان انتصابش به مولوی نفی و رد شده است که امروز هیچ کس چنان گمانی رو در خاطر نمی آورد و حتی احتمال ضعیف نسبت اون دفتر به مولوی را هم نمی دهد. قطعا مثنوی 6 دفتر بیشتر نبوده است و از 25600 خورده ای بیت هم افزونتر نداشته است و همین است که اکنون در اختیار ماست. صورت ویرایش شده نهایی مثنوی 25600 چند بیت با خود دارد، چنان که در تصحیح نیکلسون و تصحیح‌های بعدی آمده است و چنان که در منقح‌ترین و صحیح‌ترین نسخه مثنوی که اکنون به صورت خطی در مزار مولانا در قنیه وجود دارد نشان می‌دهد. مثنوی که در قنیه وجود دارد به سال 677 یعنی 5 سال بعد از وفات مولانا نوشته شده است و مولوی از این حیث بسی بختیارتر و برخوردارتر از حافظ و بسیاری دیگر از شاعران و نویسندگان پارسی زبان بود. ما اینک از کتاب مثنوی او خصوصا نسخه بسیار صحیحی در اختیار داریم که تا حدود زیادی بر سروده های شخص مولانا منطبق است. چنین اطمینانی را درباره دیوان حافظ نداریم. برای مولوی این فرصت شاید باقی نبود که تمام مثنوی رو مرور کند و ویرایش مجدد کند و ابیات سست را از او بزداید، ولی گرچه چنین فرصتی برای حافظ بود بلکه سراسر عمر خود رو در این کار سپری میکرد، اما نهایتاً به دلیل همین تهذیب ها و تصحیح ها نسخه نهایی دیوان او یافت نمی شود و در مورد پاره از ابیات باید با حدس و گمان سخن گفت و به قطعیت نمی توان داوری کرد. نسخه‌هایی از مثنوی که تا قبل از ویرایش نیکلسون در اختیار بود تعداد ابیاتشون گاهی تا 27000 بیت می‌رسید. نسخه‌هایی که ابیات الحاقی بسیار با خود داشت، نسخه‌هایی که پاره از ابیات مولوی رو مشمول تصحیف‌ها و تحریف‌های بسیار قرار داده بودند و معضلاتی از پاره از ابیات مثنوی ساخته بودند که صرفاً اون معضلات به سبب این بود که شعر بد قرائت شده بود و خوانندگان در فهم معنای درست شعر درمانده و متحیر بودند. بر مثنوی شعرهای بسیار زیاد نوشته شده است. از همون وقتی که مثنوی متولد شد مورد توجه عامه و خصوصاً عالمان، متفکران و عارفان قرار گرفت و به حقیقت مثنوی ناسخ کثیری و بلکه همه دیوانهای شعر عارفانه پیش از خود شد. ناسخ نه به این معنا که مردم اونها رو کنار نهادند، بلکه به این معنا که اونها از اهمیت پیشین خود فرو افتادند و دیگه اون ذوق رو و اون شور رو که در کام و در جان خوانندگان خود می آفریدند نیافریدند و همه به درجه دوم در ردیف آثار بلند عرفانی تنزل یافتند. عطار از آن پس عطار باقی نماند، سنایی از آن پس سنایی پیشین بر جای نماند. در عین نهایت فروتنی که مولوی با اینها می کرد، اما در حقیقت بر آنها چنان تفوق جست که آنها رو به درجات پایین تر فرو نشاند. این شعر از خود مولاناست که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم، ولی اون که از پی آمد در حقیقت از اونها پیش افتاد. بر مثنوی شعرهای بسیار نوشتند. در زمان ما هم از این شروح تعدادی پدید آمدند. از مثنوی خلاصه هایی هم تهیه شده است، به خاطر اینکه کتاب مثنوی کتاب حجیمی است و وحی آسا و الهام وش سروده شده است. مولوی چنان که گفتم در سرودن مثنوی تابع هیچ طرح از پیش آماده ای نبود، می نشست و سخن را آغاز می کرد. هرگاه قبض و ملال حاصل می آمد سخن رو فرو می نهاد و سکوت پیشه می کرد. هرگاه که بر سر شوق بود و شور و جوشش در ضمیر او بود می گفت و می گفت، حتی تا دم صبح به سرودن مثنوی ادامه می داد و هیچ چیزی او را متوقف نمی کرد. ابن الوقت بود، کاملا تابع احوال درون خود بود و هیچ تحمیلی را از بیرون نمی پذیرفت. همون که خود می گفت، صوفی ابن الوقت باشد اگر رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. گاهی پیش می آمد که می گفت این سخن ناقص بماند و بیقرار، دل ندارم بی دلم معذور دار، می شمارم برگهای باغ را، می شمارم بانگ کبک و زاغ را. گاهی می گفت که ادامه سخن برای من ممکن نیست و در همین جا دفتر رو می بندیم و به وقت دیگری حواله می کنیم. همین طور شد که دفتر نخست که تمام شد به مدت 2 سال صبوری پیشه کرد و خموشی گزید تا دوباره نطق او باز شد. این چنین تابع احوال درون خود بود، لذا هیچ طرحی، طرح واحدی، طرح از پیش ساخته‌ای در مثنوی دیده نمی شود. نوعی نظم پریشان به تعبیر حافظ در مثنوی است، نظم پریشانی که در هیچ دیوانی و در هیچ کتابی دیده نمیشه. حتی مولوی که این همه ذوب در خدا بود، در آن محبوب ازلی بود، هیچ یک از دفترهای خود رو با نام خدا، با نعت رسول خدا آغاز نکرده است. خیلی عجیب است، شما وقتی که به بوستان مراجعه میکنید، وقتی که به منظومه های بلند و عالی نظامی گنجوی نظر میکنید، وقتی که به حدیقت الحقیقه سنایی و کثیری از دیوانها و کتابها از این قبیل نگاه میکنید، درست به سبب اینکه اونها با یک طراحی پیشین پدید آمده اند از جای آغاز میشن و به جای هم ختم میشوند. اما هیچ یک از دفترهای مثنوی چنین نیست. خطابهای او همه جا این چنین است، تابع و دنبال رو دل خود بوده است. گاهی مهار رو می کشید، گاهی هم آزادانه می تاخت، بلکه پرواز می کرد. به همین سبب خواندن مثنوی آسان نیست. یک شناگر یا غواص ماهری رو می خواهد که بارها در آب غوطه برود، دوباره سر از آب بیرون بیاورد، دوباره غوطه برود و نداند از کجا سر بیرون خواهد آورد. همراهی با مولانا در این گردشگری، در این قوتبری، در این شناگری، در این چالاکی و این تاخت و تاز، جهیدنها و پریدنها و پرواز کردنهای بی قاعده به هیچ وجه آسان نیست. آدمی مخصوصا مبتدی زود در می ماند و از پای می افتد. برای چنین کسانی که قدرت شنا کردن در دریا و دل به امواج دادن رو ندارند، باید آبگیر خردی تهیه کرد تا ابتدا بتوانند پادر این آبگیر بگذارند، شنا رو در اونجا بیاموزند و سپس وارد دریای بیکران مثنوی بشوند. و السلام علیکم.
مرا گوی مرا گوی به قربانگاه جان ها، مرا گوی به قربانگاه جان ها، نمی ترسی نمی ترسی که ای من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم. مرا گوی مرا گوی چه می جویی دگر تو، برای روشنایی من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم. شبی بربود ناگه، شبی بربود ناگه، شمس تبریز آیز من یک داد و تای، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم،
من چه دارم، من چه دارم، من چه دارم، من چه دارم، من